آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
به نام خداوند جان خرد، شنوندای عزیز و دوستداران برنامه اسلام و آزادی، شما را به یکی از برنامه های دیگه سلسله برنامه هایی که در رابطه به آزادی، آزادی های بیان، آزادی های مدنی و مسائل مربوط به آزادی صحبت میشه خوش آمدید میگیم. مهمان من در این بحث جناب استاد مجیب مهرداد است، از استادان و روزنامه‌نگاران مطرح و خوشنام کشور. جناب استاد، به ادامه صحبت های پیشین، نقش مطبوعات آزاد و آزادی بیان در کشورهای پسا جنگ و کشورهای مثل افغانستان که در جریان جنگ است چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر میتونن اینا ممد واقع شوند؟ چقدر میتونن نقش داشته باشند؟ نقش مثبتشان چگونه است؟ نقش منفی هم میتونن داشته باشند یا خیر؟
طبیعی است که ما این چیز داریم به نام حساب ژورنالیسم صلح.
بله،
که ژورنالیسم صلح اتفاقا برای کشورهایی است که منازعه دارند.
بله.
و با خطر جنگ‌های داخلی و در واقع با کاری‌های قومی و جنگ‌های منفرد شود و با کاری‌های نژادی و جنگ‌های خونین قومی و انتقام کشی.
بله.
مطرح میشه. یعنی ما در کشورهایی که در اوج منازعه است،
بله،
در کشورهایی که در حال منازعه است یا تجربه جنگ‌های داخلی را دارن، میرن بعد به طرف صلح و گفتگوهای صلح‌بینا. تقریبا ما در اون کشور زندگی میکنیم، اونو به شکلی ها این نوعی از ژورنالیسم طرفدار از این است که خب بجا از اینکه همه چیز را باستاب بتن، همه چیز را با این روی کرد باستاب میتن که خب در واقع آسیب های
بله
ای کمتر باشه. یعنی وقتی که شما رویدادا را انعکاس میتین، متوجه هستین که طور انعکاس نتین که رویدادها باعث تنش منازع، تنش و منازع شود،
بله،
بلکه بیشتر معطوف برای حل ها،
بله،
و
نرمشات
و اینا باشه. که ما مثلا این حوادث فرض کنیم دوحه،
بله،
چی میتونه اگر شکست بخوره، چی ما میره در روزنامه اشتباه به همین نوشتار را تحلیل میکرد.
بله.
یک فرصت در افغانستان است، اگر بله شکست بخوره ما ممکن است بریم به طرف جنگ داخلی و فروپاشی نظام.
بله.
همونطور هم شد، گفتگوهای دوحه شکست خورد، ما و نظام در افغانستان ساقط شد، فروپاشی.
بله.
نظامی که دستاورد 20 ساله دنیا و مردم افغانستان بود، خونبهای مردم بود، مردم برای ساختن این نهادهای دولت با هر کیفیتی که داشتن، ما منتقد اون کار کرده نهادهای دولت بودیم، ولی خود نهادها باید سرپای خود میمونن. ولی ما هر بار این نهادها را سقوط میتیم، باز از نو میایم، از صفر شروع میکنیم. ببینین، طبیعی است که در چنین شرایط ژورنالیسم میتونه بسیار نقش مهم داشته باشد.
بله.
و ترویج آگاهی که ما از اهمیت حفظ نظام بر مردم بگیم و از این که سقوط نظام چقدر در تاریخ معاصر هزینه های سنگین گذاشته در نشانه های مردم افغانستان.
بله.
هر بار ارتش از سر میسازی، نظام های حکومتی میسازی و دوباره نابود میشه، کس دیگه نمیگن این مرد نظام حکومتی یک سیستم امتیازات چی میکنن. بنان این وضعیت یک وضعیت بسیار ناخوشایند است. یعنی ما باید یاد بگیریم که البته در این زمینه خب منازع افغانستان، یکی چقدر نقش رسانه ها چگونه بود در سقوط دولت یا در حفظ دولت، تنها رسانه ها نیست.
بله.
یعنی در کنار ذکر رسانه ها همیشه تلاش میکنند که نظام خودش حکومت اصلاح کنه که مردم حمایتش بیشتر شود، حمایت روستاهای افغانستان بیشتر شود، دولت باید خدمات برسانه. رسانه ها تنها کافی نبود، ما بارها اینا را میگفتیم، ولی حکومت هم باید اصلاحات میاد، حکومت باید افراد دلسوز پاک میگماشت از سطح رسوالی ها تا ولایت ها تا وزارت ها و ریاست ها تا اعتماد مردم به حکومت بیشتر میشد و در نتیجه مردم از نظام حمایت میکردن. خب یکی از دلایل سقوط نظام این همیست که سرباز نجنگید. چرا نجنگید؟ خب میگن که میدید که قماندانش دزدی میکنه، وزیر دزدی میکنه، مهم دزدی میکنه، حق سرباز خورده میشه. میدید خب میگو برای که نظام ما چرا بجنگید و میدید که هر دقیقه بدون از اینکه شایستگی وجود داشته باشه آدم ها مثلا ارتقا رتبه میشدن، آدم ها با پست های بسیار مهمه که در دیگه جایی
شایسته
نبودن گماشته میشن، افزار رو که میدیدن ما میارم
انگیزه میرم
جار میزدیم که نکنین این حکومت اول نکنن و دنش سقوط کرد. یعنی تنها رسانه ها کافی نیست، رسانه ها جمع مردم جمع حاکمان باید در برابر اینمی وضعیت احساس مسئولیت میکردن.
بله
ما کردیم وظیفه خود شاید انجام دادیم تا یک مقدار، ولی حکومت چیا در غم دوستی برگی بودن و در نتیجه نظام سقوط کرد. دستوانه
سلامت استاد، زنده باشین. با وجودی که در واقع اما گام های نخستین برای ایجاد یک جامعه باز در سالهای پسین به اصطلاح باب شده بود یا باز شده بود و آزادی بیان یکی از مؤلف های اصلی رفتن به یک جامعه باز میتونه به شما بره، نظر شما چی است استاد که ما اگر طرف رفتن یک جامعه باز و کثرت‌گرا و هم دیگر پذیر رفته بودیم، چرا یک بارگی وضعیت معکوس شد؟ چرا یک بارگی همه چیز فرو ریخت و نه آزادی بیان نه جامعه باز را که تقریبا ما طرف ساختار شدنش و ساختارمند شدنش رفته بودیم جلوش گرفته نشد، ما یک عقبگرد حالا 20 ساله بگوییم یا از او بیشتر پیدا کردیم؟
بسیار سوال مهم است. من فکر میکنم کلانترین سوالی که فعلا در برابر همه سن است، چرا نظام فرو باشد؟ بسیار سوال، بسیار توضیحات میتونن این سوال داشته باشد، میتونه آدم ساعتها درباره تک تک مؤلفه ها و عواملی که بالاخره سبب سقوط نظام شد بحث بکنه. من فکر میکنم در نهایت من میتونم به این عوامل اشاره بکنم و تاکید بکنم روی عواملی که عوامل مثل این که حکومتداری ما،
بله،
حکومتداری اول مسئولانه و بر اساس شایستگی و شایسته سالاری و بر اساس روحی همدلی و روحی خدمت به مردم هیچ وقت نبود.
بله.
حکومت همیشه در افغانستان مثل غنیمت جنگی بود که در واقع تصرف شده، نه تنها توسط طالب بلکه در دوره دموکراسی ها ما ببینیم تمام انتخابات های ما مورد منازعه است. خب ببینید مثلا نگاه به قدرت افغانستان و به دولت این نگاه وجود نداشت که وسیله ارائه خدمات است. نه، بروکراسی برازی ایجاد میشه که مردم و مردم مثلا به مسئله آب و مسئله برق و مسئله صحت و مسئله کاهش فقر و اینا رسیدگی شود. در افغانستان قدرت وسیله ثروت اندوزی بوده برای کودکی، به او خاطر این امین نگاه به قدرت و او را از رهگذر قومی، یعنی قدرت باید در انحصار یک گروه باشه که او فقط به منافع یک قوم یا یک زبان یا یک سمت معتقد باشه، با او به دست اینمی گروه ها همیشه به قدرت در 20 سال اخیر. هیچ وقت نهاد قدرت یا نهاد حکومت نتانست اعتماد مردم در سطح ولسوالی ها به دست بیاره. ولسوالی هایی که روان میکرد فاسد بودن، اکثریت ولسوالی هایی که روان میکرد به اساس روابط و منافع نامشروع اقتصادی بود، در زد و بند های سیاسی نامشروع بود، همه از اینا باعث شد که مردم در ولسوالی ها نسبت به حکومت بدبین شوند و طالب جای از اونا را بگیرد. در سطح کلان تصمیم گیرا در دست یک نفر بود که رئیس جمهور غنی بود و او هیچ کسی دیگه را حق نمیداد که در مورد سرنوشت مردم ما فکر کنه، گپ بزنه و تصمیم بگیره. خودش با دو سه تا از همکارایش در مورد افغانستان تصمیم میگرفت و به نظریات مخالف هم هیچ بهایی نمیداد. خب درست است که مثلا روزنامه‌نگارا مخالفین از زندانی نمیکرد، ولی به گپاشون همه چی کنای نچونی تو بگو گپ تما کار خدا
گوش نمیکنم
گوش نمیکنم. این هم یک نوع دیگه است در واقع فساد سیاسی است. که شما مثلا از قدرت به عنوان کسایی که ناراض بود قدرت به او میداد، باز کسی کس امروز معاون خود تعیین میکرد، فردا بازور پس میکرد. این معلوم نبود که با کدام اصول یک کس معاونش میشه، باز با کدام اصول او را پس میکنه. یک برخورد اپورتونیستی و سودجویانه با قدرت داشت و متاسفانه جامعه جهانی را بازی داده بود. رئیس جمهور غنی فکر میکرد که جامعه جهانی فکر میکرد که خب یک آدمی که در دموکراسی غربی درس خوانده باشه، کار کرده باشه، میتونه به ما راست بگه، ولی هرگز با اونام راست
نمیگه.
این تعییناتی که جوانا را و زنا را که همگی از آدمای بودن که در گروه از اونا بودن، تمام کسی گروه های شریک قدرت و منافع اقتصادی را در هر جا میگماشتن بدون از این که ذره شایستگی اونا داشته باشن. جوان های زیاده در افغانستان بودن که شایسته تر از اونا بودن، دلسوزتر از اونا نسبت به مردم افغانستان بودن. در اقوام مختلف، در پشتونا بود، در تاجیکا بود، در ازبکا و زارا و مردم نورستانی و غیره، ولی هرگز رئیس جمهور اینا رو نمیدید. با اون گروپ های خودش همین صلاحیت ها رو در گروپ تیمی که با اونا اعتماد
داشتید. استاد ما شاهد بودیم که روزنامه هشت صبح و جمع دیگه از روزنامه مطرح مثل اطلاعات روز مثلا در خط روزنامه نگاری یا ژورنالیسم تحقیقی گام گذاشته بودند و قوی ترین گزارش های تحقیقی را مبنی بر افشاسازی فساد و ناکارایی حکومت و طرح‌های بدیل بر حکومت داری خوب و مبارزه با فساد داشتند. آیا فکر میکنید کدام وقت از اون تحقیقا استفاده میشد؟ گاهی وقت فیدبک یا به اصطلاح بازخورد به شما داده میشد یا در سطح همی بود که شما بگوین ما نمیشنویم؟
والله جالب بود. شاید یک بحث جداگانه باشه که باز یک روز من از جای دیگه هم نگیدم، تریبیون ها دیگه هم که رئیس جمهور هر صبح رسانه های مثل هشت صبح اطلاعات روز اینا را میخوانده و یاداشت میکرده و به اساس گزارش های ما وظیفه میسپارده. جالب است که به هر حال چی خودش 100% ای گپا دخیل بود یا نبود، فقط من یک چیز از تجربه کارم در روزنامه هشت صبح میدانم که برخورد رئیس جمهور غنی بسیار با مسئله فساد بسیار سیاسی بود. از گزارش های تحقیقی بسیار به صورت بد استفاده سو میکرد. بله ها. حتی بعضی اسناد دیدم که از منابع حکومتی افشا میشد. این اسناد بخاطر از این افشا میشد که بزنن گروهایی که در درون حکومت نمیخواهند باشند به اساس یک تعامل سیاسی آمدن، اینا را بزنن. خودشان بعضی بخشا را بسیار به صورت گزینشی فساد لیک میکردن و بعد از اون باز به اساس از اون مثلا کنار بر کنار میکردن. مثل نمونیش وزیر مالیه که به خاطر گزارش پارلمان بر کنار شد. گزارش که درباره از این بود که 50% دولت افغانستان افرادش پارلمان وکیلا تعیین میکنن. خب اون میخواست که دوباره بستا و
رقابت
وزیر مقاومت کرد، برکنارش کرد. به این معنی نبود که یا برقابلت برن که آدم های پاکتر بیاید. به این خاطر بود که گروه هایی که از اونجا درآمد داشت درآمد در جیب و وکیل های فاسد نه در جیب خود ما برد. 100% من به این روی کرد رئیس جمهور با توجه به تجربه که من داشتم نظارت میکردم باور داشتم. ممکن در کلش مثلا رئیس جمهور 30%، ولی اطرافیاش کارا رو میکرد. کسایی که صلاحیت دار بودن و تمام متاسفانه فسادهایی که بود دخیل بودن. که من میتونم بعدها مورد اشاره بکنم. مثلا نمونه کلانش تدارکاتی بود که در زیر اینا حضور داشتن، جلساتش رو رهبری میشد از رئیس جمهور یا
قراردادهای بزرگ
قرار دادن میشد.
تل وزارت دفاع بود مثلا
و غیره. تمام از اینا به اساس یک جرامت داده میشد و هیچ وقت از اونجا مثلا کسی که در اونجا آمده باشه و بهترین شرایط برای پیش بود یک پروژه داده باشه، بسیار کم و ندرت اونا برنده میشنن. کسی ها برنده میشنن که روابط داشتن با ریاست تدارکات، با دوربری های رئیس جمهور و پروژه های کلان اونا میگرفتن و درآمدهایشان تقسیم میشن.
درست. سپاس جناب استاد. مورد دیگه که در چند سال پسین پیش از سقوط بسیار مطرح شده بود، دسترسی به اطلاعات بود و با در نظر داشت کنونسیون ها و اسناد بین‌المللی قانون دسترسی به اطلاعات توشیح شد، نافذ بود، کمیسیون دسترسی به اطلاعات شکل گرفت. آیا به معنای واقعیش روزنامه‌نگارا و مردم که شما نماینده به اصطلاح یک قشر که نیاز به دسترسی به اطلاعات داشتن، به معنای واقعیش وجود داشت یا یک چیز مثل سایر مسائل دیگه یک روپوش بود یا یک شعار بود؟
کدام بخشش؟
آیا شما مثلا یک ژورنال روزنامه‌نگار یا گزارشگر شما اگه به ادارات میرفتن که طبق قانون دسترسی به اطلاعات اطلاعات به دست بیارن، آیا برخورد قانونی میشد یا کتمان میشد یا واقعا اطلاعات در دسترس قرار میدادن؟
باز هم گفتم که ادارات بسیار محافظه‌کارانه برخورد میکردن. تمیز که معلومات را که منتج بری میشد یک معین یا یک وزیر و جنجال بیفته او را به سامان و هیچ قیمت نمیدادم. برای خاطر حتی از طرف کمیته دسترسی و اطلاعات بعضی از وزیرا جریمه شدن و حکومت اونا را گویا معاششان کسر کرد رئیس جمهور. ولی باور من این بود که هیچ وقت معلومات که رسانه ها میخواستن به سادگی به دست نمیامد. رسانه چینل های مختلف برای دسترسی به اطلاعات داشتن، منابعی که در داخل حکومت های تضادهایی که در درون ادارات بود باعث میشد که هر کسی را درگیر بدن و مثلا این وزیر درگیر میداد، وزیر این درگیر میداد. یک چون یک نظام نبود، تضاد منافع بود، افراد اشخاص از گروه های مختلف سیاسی معرفی شده بودن، اینا با هم هیچ هماهنگی و همسویی نداشتن، فضای همکاری و خدمتگزاری وجود نداشت. هر کس از یک آدرس معرفی شده بود، یک تعداد از من نمیگم همگی فاسد بودن، من نمیگم همگی آدم های دلسوزن بود، ولی خوب یک تعداد زیاد از کسایی که در حکومت در ردهای بالا کار میکردن و فکر دزدی و گرگی بودن، با استثناء آدم های خوشنامی که در جمع وزیران بودن، در جمع اینا بودن،
سطوح مختلف
که اونا بر افغانستان فکر میکردن، ولی اونا نتانستن تا بیارن و باشنده در اون سیستم فاسد.
درست، تشکر استاد. بعض بسیار جالب است. مورد دیگری که مطرح است، آیا خب در حکومت قبلی رسانه ها حداقل به معنای به سطح شعارگونیش یا به سطح ظاهریش نشست های با وزارت اطلاعات فرهنگ می داشتن، با سایر نهادهای مربوط شورای رسانه ها بود مثلا، در این 4-5 ماه آیا چنین نشست های هست یا کاملا رسانه ها در خط خود روان هستند، حکومت یا امارت به خط خود روان است؟ و مورد دیگه ای که در این چند ماه خشونت های بسیار جدی ما در برابر ژورنالیست های خود دیدیم، آخرین موردش راشد کاشفی یک تن از ژورنالیست ها است که شدیداً مورد حمله قرار گرفته و لطکوب شده. این موارد از نظر شما چطور است؟
ولی متاسفانه این مایه نگرانی است. ببینید طالبان رقمی گفتم تجربه ده ندارن با رسانه‌های آزاد و سادگی کنار بیان، با انتقادهای صریح و سادگی کنار بیان، به او خاطر تبعیض که اینا خشونت میکنن در حدود اگه اشتباه نکرده باشم 150 رسانه بسته شده که میتونن دلایل مختلف
داشته و یک زنگ خطر آمده
است و 67 مورد خشونت علیه خبرنگارا اتفاق افتاده بود و نمیش همکارای ما در اطلاعات روز بودن که در صورت حساب بیرحمانه مورد لطکوب قرار گرفتن. آقای کاشفی آخرین موردی بود. در ولایت ها همگرخم خبرنگارا زیر فشار هستن و این زنگ خطر است برای که این ارزشی که بسیار در دنیا مهم است،
به خون جوانای ما آبیاری شد و ثمر داد. بله،
به کلی از بین. یعنی رسانه ها اگر تبعیض که مردم تا جایی که توان دارن مقاومت میکنن کار میکنن خبرنگارا، ولی یک لحظه که نتونن، تبعیض که در افغانستان فضای آزادی بر محدود میشه، منتها مثل تمام کشورهای دیگه تجربه خبرنگاری در تبعید است. رسانه های که در بیرون از افغانستان افراد اشخاص
آزادانه کار میکنن،
اونا هم همچنان به انتقادهای سختشان ادامه میدن.
ارتباط کاری در این 4-5 ماه همراه نهادهای مربوط به امارت مثل وزارت اطلاعات فرهنگ و سایر ادارات هست یا نیست؟
بله، تبعیض که خب طالبا یک کمیسیونی را تعیین کردن و بعضی از خبرنگارا را هم در اوایلی که زندانی شده بودن رها کردن. در بین طالبا افراد اشخاصی هم هست که و میفهمند که بدون از ارزش ها واقعا در بین از ما یک گروه بسیار نامتجانس از طالبان در بینشان، حتی در سطوح رهبریشان هم آدمایی است که فکر میکنند که بدون مثلا آزادی بیان دنیا اونا رو به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسه و کمک هم به افغانستان نمیکنند. در سطح مسئولین مربوطیشان هم طالبان افراد دارن که این ارزش ها را حداقل میفهمند که ارزش های جاافتاده در دنیا هستند و در افغانستان مردم با مثلا آزادی بیان انتقاد حکومت عادت کردن، ولی اونا تعیین کننده پالیسی های نیستن. فعلا تعویض که در بعضی موارد نمیتونیم کار بکنیم، نمیتونیم که اونا هم کاری کردن خبرنگارا رها شون از این بدن و مثلا کمیته مسئولیت خبرنگارا هنوز هم فعال است و بعضی مثلا فدراسیون خبر فعال است و اینا با وزارت دادگاهی در تماس هستن. در کنار زو مرکز رسانه‌های حکومت هنوز هم با ساختار جدیدش مسئولیش طالب هستن، فعال هستن. ما بعضی جلسات با رسانه ها دارن که باید رسانه ها چی چیزهای را رعایت کنن چی چیزهای را رعایت نکنن.
این نظر شما استادی است که یک خوشبینی وجود داره؟
یعنی ما نمیتونیم
خیلی بدبین باشیم،
100% بدبین باشیم.
درست.
یعنی ما هم مثلا من خدمت شما عرض کردم که خبرنگارای بوده که یک گروه تندرو طالبا گرفتم را ولی یک گروه دیگه طالبا را آزاد کردم، مثلا مسئولین وزارت دادفرهنگ را رها کردم و ده ها مورد اتفاق افتاده این رقم.
درست.
ولی متاسفانه این روش برخورد یک حکومت نیست. یک حکومت باید بر اساس اصول تعریف شده که
پالیسی
از بالا تا به پایین
رعایت
شود، باید با رسانه
عمل کرد.
با یقم نمیشه که یک آدم خوب است مثل یک جنگل واری که در
لطو که خوب هم نوارا
بود، یک کس بزنه تا حد مرد باز یک کس دیگر جوی کنه، یک کس بزنه تا مرد باز دل جوی کنه. این درست نیست، این روش حکومت
دقیق
با حکومت داری و برخورد متعارف با رسانه ها نیست.
درست. در عرض یک دقیقه اگر استاد کدام پیام داشته باشین امواج رادیو آنلاین را ابریشون
خوب پیام مهم است که استبداد یک تجربه شکست خورده در تاریخ دنیا و افغانستان است. بهتر است از فرصت هایی که پیش می آید برای برقراری صلح دائمی، برای ختم دائمی جنگ. طالبان فعلا توپ در میدان طالبان است. این فرصت طالبان دارن. آیا اشتباهات حکومت غنی را تکرار میکنن در مورد مثلا مشارکت سیاسی، یا اینا مثلا واقعا به این نتیجه میرسن که با یک مثلا نشست مثل نشست بن یا یک جلسه بین‌المللی که تمام مردم بیاید، طالبان مشارکت داشته باشه، مردم دیگه، گروه‌های سیاسی دیگه، میتونن برای همیشه جنگ از افغانستان ختم کنن، یک به قانون اساسی توافق کنن با سایر گروه های سیاسی و اجتماعی و با دنیا از این طریق تعامل کنن و تبعیض که دنیا اینم که حکومت هم به رسمیت میشناسن دنیا و هم حمایت میکنن. در غیر از او اگر به زور سرنیزه و سرتنبگی باشن ناممکن است و روز
به روز
فقر بدبختی زیاد میشه و مردم تباه میشن.
بسیار تشکر جناب استاد مجیب مهرداد، مدیر مسئول روزنامه اشت صبح و از روزنامه نگاران و استادان مطرح کشور. لطف کردین که به برنامه حضور پیدا کردین. انشاءالله در برنامه بعدی هم روی این مسائل مهم آزادی بیان بحثای خواهیم داشت با شما. و شنوندای عزیز تا سلام و درود دیگه، بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.